الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما وسيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، رحمة الله على شيعتهم ومحبيهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، وجلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اگر انسان مسافر شرعی قرار بگیره، نماز چهار رکعتیش شکسته میشه و روزه هم نباید بگیره، که در جلسات گذشته شروطی که شرعاً انسان مسافر میشه رو عرض کردیم. اما در مواردی هم هست که انسان شرعاً مسافره، یعنی چهار شرطی که شرعاً مسافر میشه رو داره، اما نماز شکسته نمیشود و روزش هم باید بگیره. مورد اول آن است که کسی مسافرت که میره قصد دارد 10 روز یا بیشتر از 10 روز بماند، که قصد 10 روز میکنه، نمازش 4 رکعتش تمامه و روزش رو هم میگیره. مورد دوم کسی که کثیر السفره، یعنی شغلش مسافرت، زیاد مسافرت میره، مثل راننده اتوبوس، لوکوموتیو ران، مثلا ناخدای کشتی، ملوان کشتی، خلبان، مهموندار هواپیما، که اینا کثیر السفرن، یعنی مرتب در روز هر روز مجبورن به خاطر کارشون مسافرت بکنن، میفرمایند که اینها اصطلاحاً بهشون دائم السفر یا کثیر السفر گفته میشه و اینها نمازشون تمام روزشون رو هم باید بگیرن. یه دسته کسانی هم هستن که اینها دائم السفر نیستن، کثیر السفر هم نیستن، اما ملحق به کثیر السفر میشن. مثلا کسانی که به خاطر شغلشون باید مسافرت کنن، شغلشون مسافرت نیست، مثل خلبان و لوکوموتیو ران و راننده اتوبوس، مثل مثلا کسی که تهران زندگی میکنه، کرج محل کارشه، مثلا کارمند بانکه یا توی شرکتی کار میکنه، خب باید هر روز از تهران بره کرج به خاطر شغلش. شغلش مسافرت نیست، اما به خاطر شغلش باید مسافرت بره، که این آقایون میفرمایند در حکم ملحق به دائم السفر و کثیر السفر میشه. اما کسانی که به ضرورت زیاد سفر میکنن، مثلا دانشجوه، سربازه، این شغلش نی، کارش نی، یه 2 سالی 3 سالی باید به خاطر مثلا سربازیش یا دانشگاهش مثلا صبح بره بعد از ظهر بیاد، مثلا 3 روز در هفته 2 روز در هفته، این بین علما اختلافی است. بعضی از مراجع تقلید میفهمن این ملحق به دائم السفر، نمازش تمامه تو اون 2 سال یا 3 سالی که مجبوره بره و بیاد، روزش هم باید بگیره. اما غالب آقایون میگن که نخیر، این حکم دائم السفر و کثیر السفر رو نداره، نماز شکسته است، روز هم نمیتونه بگیره. بعد از اینکه عذرش برطرف شد روزه ها رو قضا میکنه. خداوند انشاءالله هممون رو عالم و عامل به تکالیف شرعی و مسائل دینی قرار بده. صلوات بفرستیم. عرض شد که ماه رمضان مثل بقیه امور معنوی و عبادی دارای یک ظاهر و باطنی است و ما موقعی به پاداش برتر در ماه مبارک رمضان دست پیدا میکنیم که از ظاهر رمضان به باطن رمضان دست پیدا بکنیم. و یکی از شاخصه ها و مؤلفه های این که آیا ما از ظاهر رمضان عبور کردیم و به باطنش رسیدیم یا نه، عرض شد که باید اهل فکر و ذکر باشیم که مفصل جلسه گذشته عرض شد منظور فکر در چی و ذکر به چی. نکته دومی که باید در رسیدن به بطن رمضان بهش خیلی دقت کرد که فرمودن اگر میخواید از این 16 ساعت 17 ساعت گرسنگی تشنگی، فقط گرسنگی تشنگی عایدتون نشه، یه بهره ای هم ببرید، فرمودن باید اهل سه اصل بشید: مراقبه، محاسبه و مشارطه. یعنی چی؟ من معلمم، حواسم پرت میشه حرف میزنه، ببخشید بی هنری منو ببخشید، من سخنران نیستم که هم شما حرف بزنید هم من، حواسم پرت میشه. اگه بی هنری منو میبخشید یه صلوات بفرست. فرمودن شما باید اهل مراقبه باشید. خب شیطان حریف ما نمیشه که ما مرمزون روزه نگیریم، شبای مرمزون احیا نگیریم، مناجات نخونیم، تلاوت قرآن نداشته باشیم. بحث رو قبلا کردیم که مرحوم حاج آقا مشتاق میفرمودن شیطان آدمای درست رو از راه نادرست منحرف نمیکنه، همیشه از راه درست وارد میشه واسه انحراف. لذا باید خیلی مراقبه کرد و اونم این است که شیطان کاری میکنه اون چیزی که شما به دست آوردی رو از دست بدی. عرض کردیم جلسه اول اگر ما دستاوردهای عمل رو حفظ بکنیم، تا مرحله بعد که میخوایم اون عمل رو انجام بدیم اگه دستاوردها حفظ بشه، مرحله بعد دستاورد بعدی که میاد روش کولاک میکنه. مثلا اگه ما دستاوردهای شب 19 هم دیشب رو حفظ بکنیم تا فردا شب، دستاوردهای شب 21 هم که بیاد روش اون وقت قیامت میکنه. ما فقط مشکلمون اینه که عرض کردم هی دستمون پر میشه بعد خالی میشه. یعنی شب 21 دستمون پر میشه، شب 19 الان دستمون پر شد، اما اجازه بدید حالا تو این چند جلسه ای که من رفتم بگم خیلی تا خونه نمیرسه، خیلی تا چراغ روشن میشه تو همون مجلس دست خالی میشه. شیطان به این امیدواره، به این امید نداره که به من بگی آقا مشکی تو در شب 19 جلسه نرو، چون میدونه حریف نمیشه. من ساعت 10 میام جا میگیرم که دو جلسه بهترین جا هم باشه، جوشن کبیرم میخونم، مناجاتم میخونم، سخنرانی هم گوش میدم، توسلم دارم، قرآنم خوب سر میگیرم، لیست لیستم گریه میکنم، اما نمیتونم نگرش دارم. این برای نگه داشتن مراقبه میخواد. مراقبه رو چی میخواد؟ رو اون چیزی که حضرت زهرا شب اول ماه رجب فرمود. یه دعایی داره حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه وقتی ماه رجب شروع میشد، هلال ماه رجب میومد، شب اول ماه رجب بود، حضرت زهرا یه دعایی داشت: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر الصیام. خدای ماه رجب و شعبان رو بر ما مبارک کن و ما رو به شهر رمضان برسان. ولا تجعل من صیامه الجوع والعطش. بهره ما رو از ماه رمضان فقط گرسنگی تشنگی قرار نده. و اعنا علت تقا، به من توفیق بده که من تو ماه رمضان تقوا داشته باشم. و غزل بصر، چی میتونه حفظ بکنه؟ چشم مراقب باشم. شیطان تو مجلس امام حسین از چش استفاده میکنه ها، اینو خیلی دقت بکنید. البته به قول اهل معرفت فرمودن که آدم در بعضی زمانها و مکانها گناه که انجام میده صرف تا صد خودشه، در خارج اون زمان و مکانها آدم گناه که انجام میده پنجا پنجاست. مثلا من در خارج مرمزون اگه نگاه به نامحرم بکنم پنجا پنجا با شیطون شریکم، یعنی 50% گناه با منه، 50% گناه فکان عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها، شیطون وسوسه میکنه منم گوش میدم، اگه گناهی انجام دادم 50-50 شریکیم. ازا قرآن میفرماد هر کی گناه انجام میده تو عذاب اون گناه، تو عقوبت اون گناه شیطون هم شریکه. اما گفت بعضی موقعا اگه من گناه کردم صرف تا صد خودم، اما شیطون شریک نیم. مثلا تو مارمزون اگه کسی گناه کرد، چون مارمزون شیطون چیه؟ مرخصیه. من اگه تو مارمزون گناه کردم صرف تا صد خودم هم. پس نگهدانش هم صرف تا صد خودم هم. یعنی هوای نفس همه که نمیذاره. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اگه خواستی حفظ بکنی باید مراقب چشت باشی و کف لسان، باید مراقب زبونت باشی. این زبون خیلی بد شده، خصوصا در دوره ما. واقعا مصداق جمله امیرالمومنین که فرمود اللسان و جرمهو صغیر جرمهو کبیر. قدیمی ها میگفتن زبون یه مثقالی هیکل 80 کیلویی رو میبره جهنم، یا میگفتن زبون 2 سانتی هیکل 2 متری رو میبره جهنم. جرمش کوچیکه، حجمش کوچیکه، اما گناهان بزرگی ازش سر میزنه. خصوصا کنترل نکردن زبان که از بین میبره همه عملو، که نمیتونم حفظش بکنم. کنترل نکردن زبان، مراقبت نکردن زبان نسبت به پدر و مادر وقتی داره صحبت میکنه و نسبت به زن و بچه، اونایی که زن و بچه دارن. گاهی اوقات ماها یه لفظی رو نسبت به پدر و مادرمون به کار میبریم، با یه لحنی به کار میبریم، پدر مادرم از ما ناراحت نمیشن ها، اما اون لحن اثر وضعیش اینه که قرآن میفرماید ان تهبط اعمالهم. این امام حسینی که جان عالم فداش من و شما عاشقشیم تا میگن حسین دلمون تکون میخوره، این امام حسین فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت و خوشنودی خدا تو رضایت و خوشنودی ما اهل بیت. بعد نفرمود رضانا اهل البیت، خوشنودی و رضایت من امام حسین نسبت به کسیست که زیارت عاشورا میخونه با صد لعن و صد سلام، مشکی میبوشه کل 60 شب محرم سفر پیاده 40 میاد. اونا هم خوبه ها، نمیخوام اونا رو منکر بشن، اما امام حسین علیه السلام فرمود ما اهل بیت رضانا اهل البیت فی رضا الوالدین. ما اگه کسی پدر مادر در دستش راضی بود ما هم راضی میشد. شیطون امید نداره که من شب 19 هم هیئت نرم، جلسه نرم، همون امید داره که وقتی برگشتم تو خونه سر سفره سحری همون سحر 19 هم یه چیزی بگم و تحریکم هم میکنه، زمینش هم فراهم میکنه که یه چیزی بگم که کل شب 19 هم دست میره، شب 21 هم دوباره روز از نو، روزی از نو، دستم خالی شده. ازا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، بهشون گفته بودن آقا ما میریم جلسه، میریم هیئت، میریم توسل، میریم حرم، چی کار کنی؟ شوف همون مواظب جیبتون باشید. بریم حرم مواظب، اینو که تو حرم هم میگن آقا مواظب جیبت باشید، جیبتون نزنن. شوف همون مواظب جیبتون باشید، شما میری حرم میای جیبت پره، مواظب با شیطون سوراخش نکنه. مراقبت کن رو چشت. من اگر خارج حرم امام رضا به نامحرم نگاه کردم 50-50 با شیطون شریکم، اما اگه تو صحنه امام رضا نگاه کردم 0-100 خودم. من اگه تو مجلس امام حسین در رفتم بیرون به نامحرم نگاه کردم 0-100 خودم. ولی اگه صبح از خونه اومدم بیرون سر کوچه نگام به نامحرم افتاد 50-50 با شیطون شریکم. از حضرت زهرا سلام الله علیها شب اول ما رجب گفت خدا یه کاری کن، من رجب و شعبان و رمضان رو نگرش دارم، کمکم کن به تقوا. چه نوع تقوایی؟ غزل بسر، چشم فروهشته بشه. تو روایت هم داریم دیگه، کل عینن باکیتون یوم القیامه الا ان سلاس، هر چشمی قیامت گریانه الا سه تا چشم. چرا این سه تا چشم؟ چون این سه تا چشم مراقبت کرده. عینون غزت عن محارم الله، چشمی که از نامحرم فرو هشته شده. عینون سهرت فی سبیل الله، چشمی که در راه خدا شب زنده داری کرده، نگهبانی داده، حفظ و حدود و مرز و ثغور جامعه اسلامی رو حفظ کرده، امنیت ایجاد کرده برای جامعه اسلامی که زن و بچه شیعه راحت بخوابن. این چشم قیامت گریان نیست، همه چشما گریانه الا این سه چشم. اما چشم سوم عینون بکت من خشیت الله، چشمی که از خوف خدا، از خشیت خدا عشق داره، بکا داره. خب حالا شیطان گاهی اوقات با این چشم ما خیلی بازی میکنه، با این زبون ما و کف لسان. فرمود ترمز، این کف به معنای ترمزه. فرمودن یه ترمز برای زبونتون درست کنید. یه روایت براتون بگم، شب های قدر یه مقدار جمعیت یه دستی خارج میشه، خیلی حرفا رو نمیشه زد. الان جلسه خودمونی تر و هیئتی ترن، خواستن راحت میشه حرف زد. فرمودن که در قیامت وقتی نامه اعمال بررسی میشه، میبینن که حق الناس خیلی به گردن مردم هست. توی مواردی ندا میرسه که ببینید بندگان من اگه این موارد رو دارن، من تو حق الناسشون هم پا میذارم وسط. خب شما تا حالا شنیدید حق الله رو خدا سخت نمیگیره، میبخشه، اما حق الناس رو نمیبخشه. یه روزها و شبایی تو سال هست، گفتن اگه آدم تلاش بکنه این شب و روزا رو درک بکنه، خدا قیامت واسه حق و ناسش پا میذاره وسط. دقت کنید، نرید بگید آقا اجازت گفت خدا حق و ناس رو میبخشه ها. مثلا گفت اگر کسی یک شنبه های ماه ذیقعده رو درک بکنه، خدا قیامت خسماء او رو راضی میکنه، یعنی واسه حق و ناسش هم پا میذاره وسط. مثلا اگر کسی شب نیمه شعبان رو درک بکند، خدا واسه حق و ناسش پا میذاره وسط. یه روایت هم داریم، اگر کسی واسه سید الشهدا اون عشق مطلوب رو، چون یه بحثی وجود داره تو عشق بر سید الشهدا به نام مراتب عشق، که حالا یه فرصت به قول معروف وسیعی میخواد که روش بحث بشه، که اون عشقی که تو اون مرتبه اعلا وجود داره برای سید الشهدا اگر کسی بریزه با اون شاخصه ها و مؤلفه ها، فرمود خدا خسماء این آدم رو قیامت از او راضی میکنه. اما تو باب حق و ناس، اونجایی هم که میگه یه شبا و روزایی با فضیلتی هست که خدا هم برای حق و ناس پا میذاره وسط، میگه خدا همه نوع حق و ناسی رو میبخشه، اما اگه آبرو کسی رو بردی نمیبخشه. یعنی تو حق و ناس آبرو پا نمیذاره وسط. اگه مال کسی رو بردی، خدا صاحب حق تو قیامت میاره، میگه این یه کاری کرده، تو اینو به من ببخش، هر چی میخوای بهت میدم، راضیش میکنه. ولی اگه آبرو کسی رو بردی، تو تلگرام چیزی فرستادی، تو واتساپ چیزی فرستادی به بهانه اینکه دونستن حق مردم، شفاف سازی آبرو بردی، در حالی که حق مردم نبود بدونن که ناموس شما با چه لباسی میره عروسی خواهرش، در حالی که شفاف سازی نبود که مردم بدونن خواهر شما چجوری میره جشن تولد دختر خالهش، ولی خب اومد و شما دیدی و فرستادی. فرمود خدا تو قیامت اونجایی که برای حق و ناس پا میذاره وسط، حق و ناس هم مراتب داره ها. تو یه حق و ناسی، اونجایی که پتانسیلش اینه که حق و ناست هم ببخشه، خدا پا میذاره وسط، برای این نوع حق و ناس پا نمیذاره وسط. لذا زبون رو کنترل کن، چون همه دستاوردها رو از بین میبره. دقت کنید، روایت تو وسائل الشیعه است. فرمود اگر کسی غیبت کسی رو کرد، با غیبت آبرو کسی رو برد، غیبت ها نه تهمت. دقت کنید، اینا باز مراتب داره. غیبت، نه بهتان، نه تهمت. چون اینا فرق بین غیبت و بهتان و تهمته، مراتبش هم فرق میکنه. فهمیدن یکی کسی غیبته کسی کرد. غیبت یعنی چی؟ یعنی یه صفت بسیار زشتی تو آی ریاضت وجود داره، هیچکی نمیدونه. یه نفر که فهمید اینو رو کنه. فرمود تا اینجا هرچی دستاورد از واجب و مستحب داشتی تو نام عملت بوده، ملک نقاله مأموریت پیدا میکنه با این غیبت شما. فرمود غیبت حکم مأموریت به ملک نقاله است. ملک نقاله یعنی چی؟ یعنی منتقل کننده. گو همین که من غیبت کردم، آبرو کسی رو بردم، حکم مأموریت دادم به ملک نقاله. کل اعمال واجب و مستحبی که تا الان، یعنی کل دستاوردی که من تو امور معنوی تا اینجا به دست آوردم، حکم مأموریت میدم ملک نقاله، از پرونده ای من منتقل میکنن تو پرونده اونی که پشت سرش حرف زدم. و از اینجا تا 40 روز آینده هر عملی انجام میدم دستاوردش رو تو نامه عمل من نمی نویسن. شیطون خیلی زرنگ. قیامت نامه روایت ده، قیامت نامه عمل رو میدن باز میکنه، میگه آقا اشتباه شده. میگه تو دستگاه خدا اشتباه نداری. میگه اشتباه شده، من هیچ شب قدری در جاده عباس آباد نرفته بودم، من هیچ شب قدری هیچ عاشورای شمال نرفته بودم، من دنبال مرخصی میگشتم تنگ عاشورا تا عاشورا بندازم برم هیئت شبم خونه نرم پا دیگ باشم. میگه بله شما نرفت، اما پشت سر اونی که رفت شمال غیبت کرد. اون یکی هم میگه آقا من اصلا هیئت نرفتم، من اصلا شب قدر. میگفتم یعنی چی؟ کیلو چنده این حرفا؟ 2 روزم مرخصی تنگش مینداختیم میرفتیم شمال، روزمونم میخوردیم.
چیه نوشتی؟
میگه اشتباه نشده، نامه خودت. اون آقا که رفت هیئت غیبت شما رو کرد، شد خسرت دنیا والآخره. رضا فرمود اگه میخواید ما رمزون بر شما استمرار پیدا کنه، استدام پیدا بکنه، امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی کشته های جنگ جمل تموم شد، آتش جنگ خابید، دیدن امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود کشته های جمل رو همه رو به طریقی مسلمان ها غسل بدید، غسل دادن، کفن کنید. خود آقا امیرالمومنین نماز خوند، اومد بالا سر جنازه زبیر نشست، شروع که گریه کردن. امیرالمومنین بالا جنازه زبیر گریه کرد، فرمود خیلی سخته برا علی که کارایی که شما برا دین کردید و یادش بیاد، زحماتی که شما برا دین کشیدید و یادش بیاد، مراتب و مقاماتی که شما برای حفظ دین به دست آوردید و یادش بیاد. بعد الان ببینه که شما هیچ کدوم از این دستاوردها رو نتونستید حفظ کنید، الان که شما رو دفن میکنه، شما با سرازیر شدن تو قبر سرازیر ویل جهنم میشید. آقا زبیر کیه؟ زبیر کسیست که وقتی امیرالمومنین یه لقب و پیغمبر میگرفت، زبیرم بلافاصله یه لقب میگرفت. یعنی امیرالمومنین تو جنگ احد در دفاع از پیغمبر 120 زخم برداشت، زبیرم 120 زخم برداشت در دفاع از پیغمبر. امیرالمومنین آنقدر با شدت شمشیر زد که شمشیرش شکست، شمشیر از آسمان اومد، از بهشت اومد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. زبیرم به همون محکمی شمشیر زد، شمشیرش شکست. پیغمبر شاخه خرما، نخل درخت خرما رو زمین بود، لیفه خرما رو برداشت، دست کشید روش، شد شمشیر، فرمود سیف الاسلام، بگی به جنگ. این زبیر کسیست که امیرالمومنین یه رتبه و مقامی بهش داده که به هیچکی نداده، یعنی حتی به سلمان چنین مقامی ندادن. پیغمبر فرمود سلمان من اهل البیت، مقداد من اهل البیت، ابوذر من اهل البیت، درسته؟ اما دونم شنیدی. اما امیرالمومنین به زبیر که میرسه میفرماید لا تزال زبیرون مننا. سلمان و ابوذر و مقداد لا تزال نداره مننا بودنشون، همواره زبیر مننا بود، همیشه زبیر مننا بود، اینقدر مننا بود. آقا من خودم این روایت رو نتونستم هنو هضم کنم، به استادمون گفتم آقا این روایت درسته؟ فرمود درست. من نتونستم از اون حال شما. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتش از دنیا میرفت و امیرالمومنین عرض کرد علی جان بابام شب ازدواج ما رو که دست به دست کرد به من فرمود دخترم مبادا چیزی از علی بخوای که علی نتونه برات انجام بده. هر چی خواستی از علی بخوای اول بررسی کن ببین علی توان انجامشو داره یا نه، بعد ازش بخوا. فرمود علی جان میخوام وصیت کن، اول به من بگو دستت بسته نیست، شرایط سخت نی برات، میتونی انجام بدی؟ نوشتن گل از گل امیرالمومنین شکفت. فرمود آرزو به دل علی مون تو این 9 سال، تو یه چیزی از علی بخوای. اما جمله رو دقت کنی، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که علی جان اگه دست تنگه شرایط سخته من به زبیر بگم. این چه مقامی داره؟ من به استادم گفتم یعنی اگه امیرالمومنین میفرمود من نمیتونم شرایط سخت دستم بسته است، حضرت زهرا به زبیر میخواست بگه قسل نیفلن؟ بگم بلندی ها. میگه وقتی فرمود قسلنی فی اللیل دفنی فی اللیل هنتنی فی اللیل سل علیه فی جوف اللیل ولا تعلم احدا الا علی جان، شب غسل بده، شب کفن کن، شب هنود کن، شب نماز بخون، شب دفن کن، کسی رو خبر نکن الا ابوذر و مقداد و سلمان. 8 نفر رو اسم برده، هفتمی زبیره. یعنی زبیر جز 8 نفری است که تو تشییع جنازه حضرت زهرا بوده، قبر مخفی رو میدونه، اینقدر مقام داره، دستاوردش خیلی بالاست. زبیر، زبیر تنها کسی است که وقتی اون جنایت تو کوچه مدینه اتفاق افتاد، اسرار رو بردارید ببینید، میگه ابوذر شمشیر کشیده بود منتظر بود امیرالمومنین اشاره کنه، سلمان دست به قبضه شمشیر برده بود، یه وجب شمشیر کشیده بود منتظر بود امیرالمومنین اشاره کن. اینا ریختن رجاله ها تو خونه. میگم اون مقداد وایساده بود فقط نگاه میکرد امیرالمومنین اذن بده. اما زبیر شمشیر کشید درگیر شد، 12 نفر رو ناکار کرد، ریختن سرش. نزدیک بود تیک بزرگه زبیر در دفاع از حضرت زهرا بعد قصه در و دیوار گوشش باشه. امیرالمومنین زبیر رو نجات داد، یعنی نرسیده بود زبیر رو تیکه تیکه کرده بودن. تا این اما امیرالمومنین کنار جنازه زبیر نشست، خود امیرالمومنین زبیر رو غسل داد، خود امیرالمومنین زبیر رو کفن کرد، خود امیرالمومنین وایساد نماز خوند، وایساد بالا جنازه زبیر گریه کرد. فرمود برای علی سخته ببینه شما اون دستاوردا رو داشتید اما نتونستید حفظ کنید. رضا اونی که ما رو به بطن رمضان میرسونه اینه که این دستاوردا رو حفظ کنیم. امشب شب 20 ما رمضان تو سرازیری افتاد، 2 تموم شد، سر تو برگردونی شب 20 تموم، شب 23 چراغا که روشن شه همه میگن عید کیه، که هنه هفته آخر اصلا مرمزون نیست و این مرمزون هم مثل مرمزون هایی دیگه تموم میشه. اما اگه میخوای شب عید فطر امام زمان وقتی داره خوش آمد میگه به مهمونا و هدیه مهمونا رو میده، به من و تو بگه که تو وایسام مهمونی بر تو تموم نی، تازه مهمونی خاصه شروع شده، این مهمونی عام بوده، همه دعوت بودن، حالا تو رو میخوایم نگه داریم. چرا؟ چون تو دستاورداشو حفظ کردی، تو برکات سحر رو حفظ کردی، تو این تلاوت قرآنی که داشتی رو حفظ کردی، تو این مشکی که برای جد من علی پوشیدی رو حفظ کردی، تو این عشقی که ریختی رو حفظ کردی. نوشتن عصر امروز وقتی امام حسین از نخیله رسید وارد شد، دید امام مجتبی علیه السلام اطباء کوفه رو جمع کرده، اطباء معاینه کردن و بررسی کردن، گفتن آقا از ما کاری بر نمیاد. آقای امام حسین علیه السلام عرض کرد که داداش یه طبیب نصرانی هست اطراف کوفه زندگی میکن، اونو احضار کنیم، اون حاذق تره، به قول ما متخصص تره، او رو بیاریم. فرستادن، نوشتن نیمه های امشب این طبیب رسید بالا سر امیرالمومنین، دستور داد یه گوسفندی رو ذبح کردن، یه رگی از روده گوسفند رو آورد با یه سری موادی آغشته کرد، تو محل زخم امیرالمؤمنین قرار داد. یه مقداری که گذشت این رگ رو برداشت، نگاه به رنگ این رگ که کرد، گفت بزرگ این خانواده کیه؟ امام مجتبی رو نشون دادن، گفت شما برید دنبال تجهیز پدرتون، آماده شید برای تقصیل و تدفین و تکفین پدر. یه نگاه به چهره امیرالمؤمنین هم کرد، عرض کرد آقا شما مگه وصیتی دارید؟ وصیتتون رو بفرمایید. میگه خیلی طول نمی کشه که صدای شیون از این خونه بلند بشه. اسبق ابن نباته میگه اومدم در خونه امیرالمؤمنین امشب غروب، دیدم که در خونه علی خیلی شلوغه. غروب گذشته، اوایل غروب، یتیما، پیران نشینا، مساکین وقتی دیدن مثل هر شب نزدیکی های افطار خبری نشد، فهمیدن اون آقایی که هر شب می اومد دیگه نمیتونه بیاد. ازام میگه دیدم در خونه علی خیلی شلوغه. دیدم بعضی هاشون با یه کاسه شیر اومدن. اونا اطبا گفتن شیر برای مداوای علی خیلی مؤثره. میگه اما در بسته بود، کسی رو راه نمیدادن. جمعیت، یتیما، بی‌بضاعتا، مساکین، ویران نشینا همه اومدن. وقتم در خونه آقا باز شد، امام مجتبی بیرون اومد، تفقد کرد ایتام رو، مساکین رو، بسته هایی هم بهشون داد و فرمود پدرم حالش مساعد نیست، ممنوع الملاقات، برید. همه رو رد کرد حضرت، یه تفقدی کرد همه رفت. اسبق ابن نباته میگه من هر چه کردم برم، دیدم پام یاری نمی کنه برم. یا آقا امام مجتبی برگشتن داخل منزل، منم نشستم سرمو گذاشتم رو دیوار خونه علی، گفتم یعنی میشه یه بار دیگه من آقامو ببینم؟ به من اجازه میدم؟ به تو همین فکرها بودم، این وقتم در خونه دوباره باز شد، امام مجتبی اومد بیرون، فرمود اسبق نرفتی؟ دوم آقا میخواستم برم، پام یاری نکرد برم. گفتم وایستم ببینم میشه یه بار دیگه جمال آقام علی رو ببینم؟ یا آقای امام مجتبی فرمودن که اسبق تو بیا. یه وارد خونه شدم، دیدم یه دستار زردی به سر مبارک امیرالمؤمنین بسته است. من نمیتونم تشخیص بدم چهره علی زردتر است یا رنگ این دستمال. یا آقا چشم باز کرد، سلام کردم، جواب سلام عرض کردم یا علی، لحظه تو این لحظات دلم میخواد یه نصیحت به من بکنی، موعظم بکنی. ها فهمدن شرایط مساعد نیست برای موعظه کردن. میگه عرض کردم آقا سوال کنم جواب میدی؟ حضرت فرمود خب بگو. یه سوال کردم یا علی انت افضل ام آدم؟ شما بالاتری یا آدم؟ انت افضل ام نوح؟ انت افضل ام ابراهیم؟ انت افضل ام موسی؟ انت افضل ام عیسی؟ فرمود اسبق تزکیت المرء نفسه قبیح، آدم از خودش تعریف کنه خوب نیست، زشته. میگه عرض کردم آقا شما نگی ما به شما معرفت نمیتونیم پیدا کنیم، شما باید خودتون رو معرفی کنید، نه از بابی که از خودت تعریف کنی، از بابی که من معرفت پیدا کنم. من دارم شما رو از دست میدم، شما به من بگو. حضرت فرمود من بالاترم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بالاترم. آقا شما بالاتری یا پیغمبر اکرم؟ میگه دیدم امیرالمؤمنین رنگ زردش متغیر شد، فرمود انا عبد من عبید محمد، من کجا پیغمبر، خاتم کجا، من یه بنده ای از بندگان پیغمبر. میگه بعد دیگه عیادت تموم شد، اومدم بیرون، خیلی طول نکشید دیدم صدای شیون از خونه علی علیه السلام بلند است. زکینه چون علی در بستر افتاد، دل زینب به یاد مادر افتاد، دل زینب به یاد مادر افتاد، به خون چهره او چون نظر کرد همان جا یاد خون پشت در کرد. علی علی